بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان کلی بحثمون آیه های خوشبختی است. آیه 34 سوره نساء رو عنوان اولین آیه‌ای که خیلی پر ماجرا و پر جنجال در بین تفاسیر و مترجمین و مفسرین، لذا این آیه رو انتخاب کردیم که تقریبا میشه گفت در قرآن بی نظیره، شبیه به این آیه رو نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء، مردان قوامند بر زنان. حالا این قوام معناش چیه؟ میرسیم. یک، ازدواج از سه مدل خارج نیست. به دستای من توجه کنید. از نظر سطح شخصیت، یه شخص داریم، یه شخصیت. این زور بازوی من، شخص منه، اندام، قد، قباره، زیبایی، زشتی. اما شخصیت اون شاکله درونی، تعابیر مختلفی ازش شده. مثلا تو قرآن شاکله داریم، یعنی ساختار. قل کلون یعمل و علا شاکلته. یا تو روایات مروت داریم که بعضیا مردانگی معنا میکنن، ولی بهتر اینه که بگیم انسانیت، شخصیت. یه بحث عمده‌ای توی روانشناسی هست تحت عنوان روانشناسی شخصیت. ببینید این شخصیت از شخص مهمتره. شخص زیر خاک میپوسه، اما اونی که زنده میمونه شخصیته. خب حالا زن و مرد که میخوان با هم ازدواج کنن، از این سه مدل ازدواجشون خارج نیست. یعنی سه تصور عقلی بیشتر نمیتونه باشه. یک، سطح شخصیت آقا بالاتر از خانوم باشه. اینجوری، این دست راست منو بگیرید آقا، دست چپم خانوم. اینجوری. مدل دوم اینطوره، یعنی از نظر شخصیتی هر دو به هم رسیدن، مثل همن، مثل دوتا کشتیگیر هموزن تو رینگ کشتی. دنیا هم زندگی هم رینگه، یکی شخصیتش قوی تره، یکی چی؟ ضعیف‌تر. در مقایسه با هم، مثل کوتاهی و بلندی، مثل سیاهی و سفیدی، نسبیه. نمیتونیم بگیم این کلن با شخصیت، این کلن بی شخص. نه، از نظر سطح یا اینجوریه یا اینجوریه یا اینطوره. یعنی سطح شخصیت خانوم بالاتر از آقاست. این سه مدل ازدواج. من 30 ساله که مشاوره میدم، مشاورهای پیش از ازدواج و پس از ازدواج، به همین برخورد دارم هر روز. یعنی اون دو نفری که به من مراجعه کردن، زن و شوهر، یا مدلشون این شکلیه یا این شکلیه یا این شکلی. خب حالا قرآن داره رونمایی میکنه و پرده برداری میکنه از مدل اول. یعنی سطح شخصیت مرد اینجاست، سطح شخصیت خانم اینجاست. پس بنابراین یک، ازدواج از سه مدل خارج نیست. دو، این آیه یعنی آیه 34 سوره نساء از مدل اول رونمایی میکنه و پرده برداری میکنه. خب حالا ببینید، قرآن نیامد بگه یا ایها الرجال، ای مردان، کونوا قوامین علی النساء، بر خانوم ها قوام باشید. حالا معنای قوام هرچی که هست، چون جنجالیه بعدن میپردازیم. ببین، قوام باشید، اینو نمیگه. چرا؟ چون گفتیم سه حالت داره. یعنی لزوماً تو نمیتونی به مردان بگی فقط مدل اول باشی. عرضه‌شو نداره. خیلی از مردا نمیتونن اینجوری باشن، خانومشون ازشون قوی تره، خانومی که باش ازدواج میکنن یا همسطحشه یا بالاتره، لزومن پایینتر نیست. قرآن حواسش جمعه، مثل ما همینجوری دهن و وانه میکنه حرف بزنه، دقیق مو رو از ماست میکشه، میدونه که سه مدله، لذا یک مدلش رو رونمایی میکنه به عنوان مدل پیشنهادی. میگه این مدل، مدل به تعبیر من مدل موفقی بوده و هست و خواهد بود، این یه مدل موفقه، ولی شما مجبور نیستی حتما تو این مدل ازدواج کنی، میتونی تو این مدل ازدواج، میتونی تو این مدل ازدواج کنی. سه مدله. خب پس بنابراین این آیه اخباریه نه انشائی، یعنی خبر داره میده، یعنی رونمایی داره میکنه، نمیاد بگه اینجوری باشید. اگه میگفت اینجوری باشید میگفتیم انشائه، اونا که عربی خوندن میدونن منظور من چیه، ولی نه، اینجا اخباره، داره خبر میده، از یه مدلی داره پرده برمیداره. سوم، مدلی برای خانواده و اجتماع. این مدلی که الان در آیه 34 سوره نساء مطرحه فقط برای خانواده نیست، برای سطح جامعه و اجتماع هم قرآن این مدل رو پیشنهاد میکنه. از کجا میفهمیم این فراتر از خانواده است؟ از اینجا که فرمود علن نساء، نفرمود علا ازواجهم. اگه میگفت علا ازواجهم یعنی آقایون قوامن بر خانومها، درست شد؟ مزد میخوام آقایون قوامن بر همسرانشون، چون ازواج جمع زوجه، زوج یعنی جفت یعنی همسر، درست شد؟ زوج هم به مرد گفته میشه هم به زن. ما تو قرآن زوجه نداریم، زوجه رو تو محضرهای ازدواج طلاق به کار میبرن، میگه زوج زوجه. تو عربی فصیح ما زوجه نداریم، هم به زن میگن زوج هم به مرد میگن زوج، هر دو زوجن، یعنی این جفت اونه اینم چی؟ جفت. این زوج اونه اینم زوج اینه. خب اینم از نظر لغوی بدانید که زوجه لغتون ردیعه، یه لغت پستیست، یعنی یه لغت پیش پا افتاده، یه لغت فصیح نیست. قرآن چون فصیحه از این لغت پیش پا افتاده استفاده نمی کنه. خب پس اگر فقط منحصر بود به خانواده باید می گفت علا ازواجهم، نه که بگه علن نسا، الرجال ان نسا، پس تأمین داده به کل جامعه. اگه اشتباه نکنن این رو علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان بیان کرده. خب چهارم، واژه شناسی قوام. این سه تا مقدمه بحث بود، حالا بحث از اینجا شروع میشه، تفسیر از اینجا شروع میشه. واژه شناسی کلمه قوام، کلمه رجال که واژه شناسی نمیخواد. رجال جمع چی؟ رجل. رجل یعنی چی؟ مرد، درست شد؟ جمعش میشه مردان. مردان قوامن بر خانومها. قوام یعنی چی؟ اونا که می نویسید با دقت بنویسید. قوام کنار سه تا لغت دیگه معنا می کنیم تا قشنگ جا بیفته. قوام ریشه چی داره؟ قاف و واو و میم، قوامه، درست شد؟ سه حرفیش قوامه است، درسته؟ خب از این ریشه چی داریم؟ قائم داریم. اولین لغتی که معنا می کنیم قائمه. قائم یعنی ایستاده. این ستون رو نگاه کنید، این ستون قائمه، یعنی رو پای خودش وایساده، درسته؟ خب شما الان بلند شید وایسید، به نحوی که نسبتتون رو با دایره 360 درجه پیرامونتون حفظ کنید، یعنی به یک سمت میل نکنید. اگه به یک سمت میل کنید میافتید، میشید نائم، به حالت خوابید دیگه، قائم نیست. قائم وقتی است که شما رو پای خودت محکم وای میستی بدون عصا. به من کسی نمیگه قائم، چون من عصا دارم، مشکل پا دارم، به من نمیگه قائم. قائم به کسی میگن که رو پاش وایستاده، نسبتش رو با 360 درجه اطرافش تعادل رو نگه داشته و به هیچ سمت مایل نیست. خب رو مرکز دایره خیلی استوار وایستاده. این کلمه چی؟ قائم. حالا یه ذره میخواییم یه چیزی به این قائم اضافه کنیم. این قائم رو که فهمیدید، حالا میخواییم یه به اضافه یه خصوصیت دیگه هم بهش اضافه کنیم. کسی که رو پای خودش ایستاده بدون عصا، بدون کمک دیگری، اما یه نفر هم میتونه بهش تکیه کنه. شما چی گفتی؟ گفتی قوام یعنی چی؟ تکیه گاباری کرد. یه نفر هم بهش چی؟ تکیه میکنه. این میشه چی؟ قوام. پس قوام همون قائمیست که یک نفر هم بهش تکیه کرده، یه چیزی اضافه داره. خب اون یه نفر کیه؟ همسرشه. الرجالو قوامون علی النساء، مردان تکیهگاه بر خانوم ها هستن، تکیهگاه. حالا این میگم چرا اینجا علا آورده، تکیهگاه خانوم ها هست. دقت کنید، برای قوام ترجمه های زیادی کردن مفسرین و مترجمین، ولی منم خیلی ور رفتم به ترجمه ها و تفسیرها، اما من سه تا ترجمه رو بیشتر نمیپسندم. یکی همین تکیهگاهی که ایشون فرمودن، یکی کارگزار، کارگزار تو بعضی قرآن ها اومده، الرجالو یعنی مردان کارگزار، عربیش میشه متصدی، متصدی خانوم ها هستن، یعنی همیشه آماده باشن. این میگه آب میخوام، مثلا میگه نون میخوام، میگه این به من توهین کرد، این به من، این همینطور مثل کوه پشترش وایستاده، آماده باش. خب اینو بهش میگن قوام. هر کی سیبیل داشت قوام نیست، قوام خرج داره، به آقایون بگید هزینه داره. کاش آقایونم بودن، عرض کنم هزینه داره. مفتکی که نمیشه قوام بود. خب پس یک ترجمه تکیگاه، یه ترجمه چی؟ کارگزار. یک ترجمه دیگه هم بعضی از مفسرین کردن، برپادارنده زنانه، برپادارنده یعنی خانوما رو سرپا نگه میداره. یعنی اگه یه مرد قوی مثل این ستون که هم قائمه هم چیه؟ قوامه، یعنی شما الان میتونی بهش تکیه کنی. مردان عرض کنم حضورتون که باید اینجوری باشن که وقتی خانوم بهش تکیه میکنه، این خانوم رو پا قرار بگیره. این مرد اگه جا خالی بده، این خانوم میفته. درسته خیلی وقتا میبینید مردان جا خالی میدن، خانوم افسرده میشه، خانوم عرض کنم حالش بد میشه، دچار افسردگی میشه و خیلی دچار بیماری های روحی روانی شدیدتر از افسردگی، دو قطبی میشه، هزار تا داستان سرش میاد. خب به هر ترتیب این کلمه قوام خیلی کلمه مهمی است. البته گفتم کم لطفی هم شده، مثلا همجور چون قرآنای ما تفسیرایی که شما میبینید تفسیرای عمومی هست، ما تفسیر تخصصی نداریم، یا اگه داریم به ندرت داریم. تفسیرها عمومی هست، یعنی از به بسم الله سوره هم شروع میکنن تفسیر کردن تا آخر قرآن، میشه 40 جلد، میشه 20 جلد، میشه 30 جلد، درست شد؟ اما مثل درست مثل زبان عمومی و زبان تخصصی. زبان عمومی خوبه، بد نیست، ولی زبان تخصصی، زبان عمومی کفایت از زبان تخصصی نمی کنه. یعنی عرض کنم خیلی هستن زبان عمومیشون خوبه ولی زبان تخصصی هر رشته رو نمی فهمن. ببینید، پس خیلی از مفسرین ما تفسیر عمومیشون خوبه، 20 مثلا، ولی تفسیر تخصصی نمرشون پایینه. خب من معتقدم که علاوه بر این که ما تفسیر عمومی داریم، با تفسیرهای تخصصی نوشته بشه. حالا این که گفتیم آیه های خوشبختی، میخواییم یه ذره وارد تفسیر تخصصی بشیم. برای همین عنوان تفسیرمون گذاشتیم آیه های خوشبختی. خب دلیل سمت و سو مشخص شد چی میخواییم بگیم، کجا میخواییم بریم. به هر ترتیب، خب این شد دو تا واژه، قائم، قوام. واژه سوم قیمه، از همین ریشه. قیم یعنی کسی که چند نفر به او تکیه میکنن، مثلا 5 تا بچه، 6 تا بچه، با مامانشون 7 تا. کلمه قیم صغار نشنیدید؟ صغیرانی که پدر ندارن، یتیمن، یه نفر قیمشونه. چند تا؟ 5 تا 6 تا. 5 تا از این خانواده، 5 تا ممکن از یه خانواده دیگه، 6 تا از یه خانواده دیگه. یعنی این قیم صغار، این که میگه امام سجاد علیه السلام 100 تا خانواده بی سرپرست یا بد سرپرست رو سرپرستی میکرد، 100 تا خانواده. ببینید، یا امیرالمومنین یا دیگران، اینا همینطور بوده. یعنی قیم بودن، یعنی قیم این بچه های یتیم بودن. خب چهارم، آخرین واژه‌ای که در رابطه با این بسته چهارگانه در واقع هم خانواده داریم صحبت میکنیم، قیومه. قیوم به کی میگیم؟ به خداوند. معناش چیه؟ همه هست به او تکیه کرده. ما به تو قائم، چو تو قائم به ذات. این میشه قیوم، که فقط خاص خداونده. پس بنابراین 4 تا لغت رو کنار هم ترجمه کردیم تا معنای قوام براتون کاملا دیگه جا بیفته. قائم، قوام، قیم، قیوم. قائم ایستاده، قوام ایستاده به اضافه تکیهگاه یه نفر، قیم تکیهگاه چند نفر، قیوم تکیهگاه همه هستی. تا اینجاش که بد نبود، خوب بود؟ سوالی ندارید؟ تا اینجا سوال ندارید؟ خب الرجال قوامون علی النساء. از کلمه قوام حیفم میاد هنوز عبور کنم، به همین قد بسنده کنن. ببینید، ما یه روشی داریم تو تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن. القرآن یفسر بعضه بعضا. طرفدارانی داره این روش تفسیری. قرآن خودشو چی؟ تفسیر میکنه. مثلا همین کلمه قوام، ببینید ما تو قرآن داریم و کان بین ذالک قواما. خوشبختانه شما هیچ کدومم حافظ قرآن نیستیم که کمک کنه. و کان بین ذالک قواما. این قوام هم خانواده همین چی؟ قوامه. ببینید، قوام کجا به کار رفته؟ تو سوره فرقان. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. میگه کسانی که عباد الرحمن اینجوری هن، معروف به آیات عباد الرحمن، کتاب نوشتن راجبش، میگه عباد الرحمن اینجوری هن، بندگان رحمانی خداوند اینطور هن که وقتی انفاق میکنن، هزینه میکنن، حال چه برای نیازمنده چه برای خودشون هزینه میکنن، انفاق، وقتی هزینه میکنن نه اسراف میکنن نه خسیسی میکنن. و کان بین ذالک قواما. بین اسراف و بخل یه چیز سومی وجود داره که قرآن تعبیر کرده به قوام، درست شد؟ یعنی تعادل، درسته؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. پس بنابراین از کلمه قوام بوی تعادل به مشام میخوره و درست هم هست. ببین الان این ستون متعادل ایستاده، اگه کج میشد الان این سقفه میومد پایین. تعادل. مردی که آقایونی که تشریف دارید، مردی که میاد تو مشاوره به من میگه آی موسوی من صفر و صدم، یعنی یه دفعه آمپر میچسبونم دوباره باز فروکش میکنم، بهش میگم که تو قوام نیستی چون تعادل نداری. قوام که چی؟ قائمم نیستی چون قائم گفتیم 360 درجه پیرامونش تعادلش رو حفظ میکنه، نسبت به 360 درجه پیرامونش تعادل و اعتدالش رو حفظ میکنه. تو قائم هم نیستی تا چه رسد به این که قوام باشی. خوب دقت کنید، این آیات خیلی فوق‌العاده است، اگه بفهمیم خوشبختی میاره. ما نمیفهمیم، ما بهش ور نمیریم، همتون میخونیم رد میشیم. الرجال و قوامون علی النساء اینطوری نیست. خب این کلمه قائم رو پس هنوز باش کار داریم. تعادل به من میگه که آقای موسوی من عرض کنم بددهنم، عصبانی که میشم فوش میدم، دست خودم نیست. وقتی میگه دست خودم نیست یعنی چی؟ یعنی تعادل نداره، به یه سمت کج میشه. خب بهش میگم تو پس، پسری میاد پیش من از همسر سومش هم داره جدا میشه، ببین تعادل نداره، خب قائم نیست تا چه رسد به قوام باشه. به مامانش گفتم 10 زنم برای این بگیری این نمیتونه نگه داره، این کاره نیست، این اعتدال نداره خودش تا چه رسد به این که بخواد عادل باشه. یه کسی در صورتی عادله که خودش اعتدال داشته باشه، یه اعتدال نداره. خانمش میگه یه دفعه قهر میکن، باز باید بری منتش بکشی، میگه یه دفعه خیلی خوبه باز یه دفعه خیلی بده، اصلا یه چیزی این اعتدال نداره. بعد این میتونه عادل باشه؟ نه. خب پس بنابراین از این کلمه قائم و قوام به سادگی عبور نکنی. یه لغت دیگه بهتون یاد بدم، گفتیم کلمه قوام به معنای تعادل. یک کلمه دیگه داریم، تو قرآن نیست ولی تو استعمال داره، تو فارسی هم استعمال میشه، قوام. فرق قوام با قوام چیه؟ قوام رو که الان گفتیم به معنی تعادل، اما قوام یعنی چی؟ شما خانوما این کلمه قوام رو خیلی به کار میبرید. کجا به کار میبرید؟ تو آشپزی. بگو کجا چی میگید؟ آفرین. میگید که این فرنی، این قیمه، این ماده کیک که درست میکنید، میگید اینقدر باید بزنی با قاشق که به قوام بیاد. خوب دقت کنید، قوام یعنی ذره ذره این توزیع بشه تو همه این مایه، تو این همه این مواد. اینجور نباشه یه طرف سفت یه طرف شل، این کاملا مشاع همه جاش رو فرا گرفته باشه، درست شد؟ این میشه به قوام آمده، این خورش به قوام آمده. اون دستمایه یعنی مثلا اون وانیل، من آشپز نیستم، اون وانیل یا اون مثلا قاشقی که اینجوری میزنید، اون کاری که اونو بهش میگن قوام. دستمایه قوام میشه چی؟ قوام. گاهی اوقات انقدر ما با این لغات آشنا نیستیم که من بعضی بزرگان رو مثلا میخواد رئیس جمهور بشه، کاندیدای رئیس جمهور، میبینی تو حرف زدنش قوام و قوام رو اشتباهی استعمال میکنه، این جای او استعمال، اون جای این. قوام یعنی اون دستمایه، اون دستمایه‌ای که موجب چی میشه؟ قوام میشه، یعنی تعادل. تا اینجا روشنه؟ خیلی مشکل نداشتید که. خب حالا بریم جلو. تو قرآن دو بار کلمه قوامین آمده. کی میتونه آیاتشو بخونه؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. درست شد؟ یه جای دیگه میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. یه ذره فرق میکنه، ولی هر دو همین کلمه قوامه. اینجا قوامون داریم، اونجا قوامین داریم، چون رفع و ایناش فرق میکنه از نظر اعراب. خب اینجا اتفاقا انشائیه، اینجا دیگه خبری نیست. اینجا چون به کل ملت داره میگه، داره به همه ملت مرد و زن داره میگه کونو قوامین بالقسط، میگه قیام کنید به قسط، بلند شید وایسید رو پاتون محکم به قسط، یعنی به عدالت. خب پس این تو قرآن ما دو بار قوامین داریم، یه بار قوامون داریم، یه بارم قوام داریم. من غیر از این دیگه تو قرآن چیزی ندیدم. برای اطمینانتونم الان تو دو ثانیه بهتون نشون میدم. عرض کنم حضورتون که بله، قوامون سوره نساء 34، کونو قوامین بالقسط، کونو قوامین لله و کان بین ذلک قواما. پس حافظم خوب یاری کرد. چهار بار بیشتر نداریم تو قرآن. قوام، قوامین، قوامین دو بار، قوامونم یه بار. خب این داشته باشید، از این دیگه عبور میکنیم فعلا. فعلا بسه راجع به قوام. اگه سوالی بود جواب میدم. پنجم، علن نسا الرجال قوامون علن نسا. این علا یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ خب بر که ترجمه تحت لفظیشه. اونا که یه ذره عربی آشنا هستید، علا رو کجا به کار میبرن؟ از علا چی فهمیده میشه؟ یه راهنمایی تو میکنم. تو این دادخواستا و این چیزا که از دادگاه ها میاد، مینویسه یا وکیل مثلا تنظیم مینویسه له و علی. درست شد؟ له و علی یعنی چی؟ که این میگن لهو، که این میگن علیه. ایشون نزدیک شدن. له به معنای، عرض کنم حضورتون که، به نفعش، علا به ضررش، توی اصطلاحات حقوقی البته. اما تو اصطلاح قرآن اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست. خوب دقت کنین، توجه توجه. علا ما طلبه ها میخوندیم تو عوامل ملا محسن، علا لل استعلا یعنی برای برتری، نه چیره شدن نیست. ها آفرین، خوب بود گفتی. ببین، علا لل استعلا، نه لل استیلا. استیلا یعنی چیره شدن. باریکلا زودتر از من آمدی. ببین، برتری نه چیرگی. من اینجا یادداشت کردم پنج، برتری نه چیرگی. بعضی مردا یه ذره با قرآن آشنان اینجوری میگم میگه اه قرآن گفته الرجال قوامون علی النساء، یعنی میخواد بر تو چی؟ چیره باشه، یعنی زور بگه، دیکتاتور باشه. این استعلا نیست، این استیلا. درست شد؟ خب پس از فدای قرآن، چقدر زیباست. از علا استعلا فهمیده میشه، نه استیلا. این دوتا رو اشتباه نگیر. ششم، بر. خب این میگه آقای موسوی خیلی خب، این استعلا استیلا توضیح بده یعنی چی؟ ها، یعنی این که زن و مردی که با هم ازدواج میکنن، اون مدل، گفتیم سه مدل دیگه، از این سه مدل هم خارج نیست، سه مدل عقلی، سه مدل تصور ذهنی. ببین، از این سه مدل، مدل یک رو قرآن از روش پرده برداری کرده به عنوان یه مدل پیشنهادی. این مدل پیشنهادی رو من میگم، و الا قرآن اونجا پیشنهادی هم نمیده، فقط پرده برداری میکنه. تو خوشت میاد، بسم الله، این مدلیه دیگه. خوشت هم نمیاد، خب اصراری نیست، زور نیست، یه مدله. حالا من اون موارد مشاوره‌ای رو که بعد براتون بگم، شما میبینید که چقدر اینا کاربرد داره، چقدر قرآن کاربردی است. دقت کنید، و به روزه بعد 1400 سال هنوز ما با همینا مشکل رو حل میکنیم و مشاوره میدیم. دقت کنید. بله، 100% بهترین مدل. دقت کنید. حالا توجه کنید، توجه. عرض کنم بهتون که استعلا معناش اینه که این آقایی که میخواد با شما ازدواج کنه، ذاتن تربیت خانوادگیش، اصالت خانواده، باید اینجوری باشه که یه سری برتری هایی بر شما داشته باشه. مدل اول رو بریم توضیح میدیم که شما اینجوری بهش نگاه کنید با زاویه 45 درجه. خوب دقت کنید، یعنی از پایین به بالا، اینجوری نه، اینجوری زاویه 45 درجه. یعنی این آقا یک سر و گردن، اونا که ازدواج نکردن دستشون رو بلند کنن، دستشون رو بیارن بالا، من میخوام آمار بگیرم چند نفر داریم. خب ببین، اونا که ازدواج نکردید دقیق تر گوش کنید، چون اونا که ازدواج کردیم خب دیگه گذشته دیگه، فعلا به اصطلاح داریم به اونایی میگیم که ازدواج نکردن. یا اگه کسی از شما پیشنهادی خواست، راهنمایی خواست، من با چه مردی ازدواج کنم، بگید مردی که یک سر و گردن از تو فراتر باشه از نظر پرسونالیتی و شخصیت، نه از نظر شخص، از نظر شخصیت. من خانم دکتر میشناسم، بسیار باسواد، با یه جانباز ازدواج کرده، یه مش استخوان این جانباز، ولی یک روح بزرگی داره و این خانم دکتر به این یه مش استخوان افتخار میکنه. ببینید، پس اونی که برتری میده که زن میتونه بهش افتخار کنه، این نیست که هیکلی داشته باشه، نه خیر، شخصیتش دیدنی باشه. ماشین شاسی بلند شخصیت نمیاره، چیز خوبیه ولی شخصیت نمیاره. شیشه رو میده پایین، دهن وا میکنه، بعد معلوم میشه این چقدر بی شخصیت، کم شخصیت. ببین، پس بنابراین تو ازدواج حواستون رو جمع کنید، به کسایی بله بگید که یک سر و گردن از خودت از نظر شخصیتی فراتر باشه، یعنی استعلا باشه. مذارت میخوام از این بعد، استعلا باشه. درست شد؟ الرجال و قوامون علی النساء. استعلا داشته باشه، برتری داشته باشه. خب این مدل پیشنهادی قرآنه، این مدل اوله. از این مدل بیاین پایین، مدل دومه. از نظر شخصیتی هر دو مساوی هست. خب مثلا اگه نمره معدل شخصیتی یکیشون 50 از 100، اون یکی هم 50 است. خب تو این مدل میخوام از شما کمک بگیرم، چه اتفاقی میفته اگه مدل یک نباشه، مدل دو باشه، چه اتفاقی میفته؟ ایشون میگه تو سر کله هم میزنن، چون تو یک سطح هن. خب اگه تو یک سطح باشن چه اتفاق میفته؟ ببین، وقتی که هم سطح بودیم، وقتی هم سطح بودیم، هیچ کدوم زیر بار اون یکی نمیره. طبیعی هم هست. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجحه. میگیم ازش اجازه بگیر، میگه چرا اون از من اجازه نمیگیره؟ من اینا رو تو مشاوره ها هر روز میبینم. میگه چرا اون از من اجازه نمیگیره؟ او وقتی میخواد بره بیرون مگه از من اجازه میگیره؟ دختره میگه خب حرفش جواب میخواد، منطق میخواد، من که نمیتونم جوابشو بدم. راست میگه. خب یعنی اون چه برتری بر من داره؟ ببینید، ما تو مدل یک که نیستیم، ما تو مدل چی؟ دوییم. توجه. مشکل آمار طلاق از مدل دوم در میاد. یعنی هر چی شما طلاق میبینید مال مدل اول معمولا نیست. خب معمولا که میگم اغلب، غالب، من که میگم اصلا، حالا اگه شما مورد پیدا کرد بیار من بررسی کنم ببینم چی شده که اینا مورد به اصطلاح اول بودن، مدل اول بودن ولی بازم به طلاق کشید. من که ندیدم. تو مدل اول سازگاریه، تو مدل اول یه زندگی عاشقانه است، یه مدل زندگی قشنگیه. خب این یه مدل دوم کلکله. امام هادی علیه السلام که امروز روز ولادتشون بود میگن کلکل یعنی بحث بده. چرا بده؟ میگن چون توش مغالبه است. غالبه یو غالب و مغالبه، این میخواد بر اون غلبه کنه، این میخواد چی؟ چون سطحاشون یکیه دیگه، این میخواد بر اون غلبه کنه. نتیجه چی میشه؟ امام هادی میگه مغالبه سر از قطیعه در میاره. قطیعه یعنی چی؟ جدایی. پس آمار طلاق مال مدل دومه، خروجی های مدل دوم میشه طلاق. خب داشته باش. مدل سوم، این مدل سوم رو تو خماری میذارمتون، خودتون برید فکر کنید ببینید خروجی مدل سوم چیه. مدل سوم کدوم مدل بود؟ خانم برتری داشت، یعنی النساء بود، درست شد؟ قوامات علی الرجال، از اونوری بود، درست شد؟ دقیقا مخالف مدل اول. خب تو مخالف مدل سوم از توش چی در میاد؟ خروجی و میوش چیه؟ نه نه یک کلمه بگو. طلاق عاطفی نه دیگه، تو هم مدل دوه. یک کلمه بگی. برید فکر کنید، برید فکر کنید، بعد بر من جوابشو بیارید. مدل سوم بدتر از مدل دومه. تو مدل سوم زن مرد رو ریز میبینه، کم میبینه. چون کم میبینه حالش بده، حالش خیلی بده و یک سر به شوهرش غر میزنه، اصلا لهش میکنه شوهرشو. چون ببین رویای یک زن چیه؟ اینه، این ستون که بهش تکیه کنه. چون نمیتونه تکیه کنه این ستون لقه شله، هم تیشر بر میداره میکوبه به کمر این ستون، میندازتش، یعنی زورش برسه این کارو میکنه. ببین آقایونی که به من مراجعه میکنن تو مشاوره، به ماها مراجعه میکنن تو مشاوره، میگه که حاج آقای موسوی این خانوم ما رو میزنه. میگه من میزنه. اون نمیفهمه وقتی داره اینو میگه من چه نتیجهی میگیرم، بله نمیگفت. این داره از رو شکایت میکنه، در حالی که داره خودشو لو میده که چنان انسان ضعیف نداریم، ضعیفتر. این خانومش اینجاست، اینجاست، ضعیفتر از اونست. ازدواج از اول تو مدل سه بوده، ایشون میگه اشتباه بوده. من نمیگم اشتباه بوده دیگه، این مدل سه بوده. حالا شاید کسی بخواد این مدلی ازدواج کنه، به ما چه؟ ما برای دیگران میتونیم تصمیم بگیریم. نه، ما هیچ وقت به کسی نمیگیم تو این ازدواج رو بکن یا نکن. ما تحلیل میکنیم معمولا. او انتخاب با خودشه، شاید بخواد خودشو با سر بنزه تو چاه، به ما چه؟ اصلا ما که نمیتونیم مردم رو دستشون بگیریم ببریم تو بهشت بکنیم. اینجوری که نمیشه که تو بهشت دنیا. ببین ما میگیم و ما علی الرسول الا البلاغ، ما میگیم. خودش بعد از 8 ماه 10 ماه 20 ماه میاد میگه آی موسوی شما گفتیم ولی ما به حرف شما نکردیم. خب نکردید دیگه، اون موقع هم دعواش نمی کنن. یه دفعه با شوخی گفتم، گفتم خب پس من همین قندون رو باید الان بلند کنم بکوبم تو سرت، چون من گفتم تو به حرف نکرد. با خنده گفتم، چون همونجا خب دلش میخواد. ما وکیل مدافع، ما وکیل مردم نیستیم که. خب قرآن به پیغمبر میگه لست علیهم به مسیطر، تو بر مردم چیره نیستی، تو فقط برسون پیام رو، جوش هم نزن خیلی که مردم به حرف میکنن. به حرف نمیکنن خیلی از مردم، به حرف نمیکنن اصلا. خب کار خودشونه میکنن، مشاورم میگیره ولی کار خودشون میکنه. دقت کنین، پس مدل سوم از نظر ما بدترین مدله و یه خروجی خیلی بدی داره که اینو انشالله بعدن شما میاد میگید، فعلا روش فکر کنید. خب مدل سوم مدلی است که مرد تو اون مدل ذلیله و مرد زن نه اینکه عزیز باشه، زن حالش بده اصلا. یه مشاوره پیش من اومده بود، خارشوهر، عروس یعنی زن داداش و داداش یعنی همون داماد، این سه نفر از یه استان دیگه هم اومده بودن. این خانم تحصیل کرده هم بود، این خانم خارشوهره، به من گفت حالا عروسم نشسته، شوهر بیرونه، برادر این خانم بیرونه، شوهر این عروس خانم بیرونه. این خانم خارشوهره به من گفتش که آقای موسوی این عروس ما حالا اونجا نشسته اصلا رعایت نمی کنه. حالا برادرش دکترم بود، پزشک بود، می گفت این وسط مهمونی این هم آدم نشستن داد میزنه تو سر شوهرش، مثلا میگه مجی پوشک بچه رو عوض کن، با حالت تحکم اونم بلند میشه عوض میکنه. خیلی زشته، خیلی زشته، ما با شوهرامون این رفتار رو نمی کنیم، خیلی زشت. گفتم خانم تون رفتی خیلی، اجازه بده من یک کمی از این عروس خانم یه ذره دفاع کنم، اجازه میدی؟ چون تو آسفالتش کردی رفت، بذار حالا یه ذره من دفاع کنم ازش. گفتم ببین این از دل خوشش اینو نمیگه، این قیز میکنه، ناراحته، برای که نگاه میکنه میده شوهر تو قوامونه، الان نسا شوهر او قوامونه، شوهر خودش رو نگاه میکنه میده یه چیز ضعیفتر از خودش، مثلا اگه خودش نمرش 80 این 40، خب معدلش پایینه، این لذا از قیزش میگه پوشک بچه. بعد به این خواهرش گفتم شوخیش اینه که نصفش جدیه، که داداش شما فقط به درد پوشک عوض کردن بچه میخوره، به درد کار دیگه نمیخوره. مرد باشه، قوام باشه که خانومش بشه، این نیست، گول اون که پزشک شده یا مهندس اینه نخور، این نیست. پس بنابراین دخترها، مخصوصا اونه که ازدواج نکردید، خاطر مبارکتون باشه، در ازدواج برتری شخصیت مهمه، نه برتری مالی، نه برتری چه میدونم اینا، هیچ کدوم برتری هایی که الان تو چشم خوشگلی قدش نمیم دو سانت از من کمتره، بلندتره، اصلا اینا نیست. سوراخ دعا رو گم کردی، لیک سوراخ دعا گم کرده. اگر یه قوام پیدا کردی باهاش ازدواج کن، حالا کچل باشه، قدش دوستان کوتاه‌تر باشه، چاق باشه، اصلا اینا رو ولش کن، ببین قوام هست یا نیست، یعنی تیز کن چشاتو رو این صفت، الرجال قوامون علی النساء. تا اینجا وقتمون گذشت دیگه، شیشه آخر وقت، اگه سوالی دارید بپرسید. یادتون باشه 5 مورد رو براتون خوندم، آخرش چی بود؟ برتری، نه چیرگی، استعلا نه استیلا، یعنی باید برتری های ذاتی و تربیتی داشته باشه، نه که بخواد غلبه کنه بر اون. خدای ما رو با قرآن و اهل بیت بیشتر آشنا کن، سعی ما رو بین صفای قرآن و مروه عترت قرار بده و از این رهگذر ما رو به کعبه مقصود برسان. صلوات بفرستیم.